خب راستش ما هزاران ساله که معروف در این داستان رنج تو تاریخ رو کاملا اشتباه متوجه شدیم. میدونی منظورم اینه که همه ما وقتی اسم این کتاب رو میشنویم سریع فکر میکنیم با داستان مردی طرفیم که داره برای گناهانش محاکمه میشه.
آره، یا نهایتا فکر میکنیم درباره خدایی که میخواد عدالتش رو تو برابر درد و رنج انسانها ثابت کنه. درسته؟
دقیقاً. ولی اگه به شما شنونده ها بگم شخصیت اصلی این داستان اصلا متهم این دادگاه نیست چی؟ اگه کل این روایت اصلا درباره توضیح دادن دلیل رنج نباشه چه اتفاقی میفته؟
اون وقت باید تمام پیش‌فرضامون رو دور بریزیم و این دقیقاً همون کاریه که تو بررسی عمیق امروز قراره بکنیم.
100% ما قراره با کمک متنشناسی باستانی یه لنز جدید به شما بدیم. اگه شما هم از اون دسته آدمایی هستید که تشنه یادگیرید ولی از تحلیل‌های سطحی و تکراری خسته شدید، خب بیایید این موضوع رو باز کنیم.
آره، این تغییر لنز واقعاً یه ضرورت مطلقه. ببین ما امروز با متنی روبرو هستیم که تو کل ادبیات دنیای باستانی اثر کاملاً یگانه است.
منابع امروزمون هم که خیلی خاصن، درسته؟
ما امروز از یادداشت‌ها و تدریس‌های فوق‌العاده دکتر جان والتون استفاده می‌کنیم. ایشون استاد عهد عتیق تو کالج ویتون هستن و خب دکترای خودشون رو هم از کالج هبری یونیون گرفتن.
پس دقیقاً میدونن دارن درباره چی حرف میزنن.
دقیقاً. ایشون یه متن شناس هستن. یعنی کارشون اینه که متون عبری و خاورمیانه باستان رو بذارن زیر میکروسکوپ. میخوان بفهمن این کلمات تو زمان خودشون و برای مخاطب اولیه چه معنایی داشتن.
نه اینکه ما امروز با ذهنیت مدرنمون دوست داریم چه برداشتی ازشون بکنیم.
آره این خیلی مهمه. چون برای رسیدن به پیام واقعی کتاب ایوب ما اول از همه باید با یه غول بزرگ روبرو بشیم.
غول زبان و ترجمه.
دقیقاً.
پس بیا از همین غول اول شروع کنیم. یعنی زبان خود داستان. پیش از این که اصلا بخوایم وارد روایت ایوب و رنجهاش بشیم، چرا فهمیدن این متن تا این حد سخته؟ چه چیزی تو این کلمات پنهان شده؟
راستش معمای اصلی تو خود ساختار زبان عبری این متن نهفته است. زبان عبری که تو کتاب ایوب به کار رفته، بی عراق سخت‌ترین و پیچیده‌ترین عبری تو کل عهد عتیقه.
واقعاً یعنی از بقیه کتاب‌ها سخت‌تره؟
خیلی سخت‌تره. ببین ما تو زبانشناسی یه اصطلاحی داریم به نام کلمات یگانه.
کلمات یگانه؟
آره، این اصطلاح به کلماتی اشاره داره که تو تمام مجموعه متنی عظیم فقط و فقط یک بار استفاده شدن و خب تصور کن کتاب ایوب پر از این کلمات یگانه است.
وای، یعنی تو هیچ جای دیگه پیداشون نمی‌کنیم؟
وقتی شما با کلمه مواجه میشی که تو هیچ جای دیگه کتاب مقدس عبری تکرار نشده، پیدا کردن معنای دقیقش شبیه به یک کابوس زبان شناختی میشه.
چه وحشتناک.
تازه فقط این نیست، نحو یا همون ساختار جملات هم به شدت پیچیده، شاعرانه و غیر معموله.
خب فرض کن من شنونده الان از خودم میپرسم این پیچیدگی زبانی چه ربطی به فهم من از داستان داره؟
خب ربطش خیلی مستقیمه.
بذار یه تصویر برای این موضوع بسازم تا عمق فاجعه روشن بشه. فرض کنید یه قرارداد حقوقی خیلی حیاتی رو گذاشتن جلوتون که تمام زندگی و داراییتون به امضای اون بستگی داره.
آها، مثال خوبیه.
اما هر کلمه پنجم این قرارداد به یه زبان باستانی ناشناخته نوشته شده که هیچ دیکشنری براش وجود نداره.
دقیقا نمینه.
شما مجبورید معنای اون کلمات کلیدی رو از روی حدس و گمان پر کنید. خب وقتی با یه همچین ساختاری روبرو هستیم، اصلا عجیب نیست که عده‌ای تو طول تاریخ فکر کنن این کتاب یه اثر 40 تکه است.
آره، خیلی‌ها فکر می‌کردن نویسندهای مختلف تو طول قرن‌ها بخشای متناقضی بهش اضافه کردن. ولی دکتر والتون با ایده 40 تکه بودن متن به شدت مخالفه.
یعنی میگن یه کل منسجمه؟
بله، ایشون استدلال میکنه که ما با یه کل منسجم با طراحی ادبی خیلی هوشمندانه روبرو هستیم. ولی برای اینکه نشون بدم این کلمات یگانه چطور درک ما رو تغییر میدن، بیا به یه مثال عینی نگاه کنیم.
عالیه، بگو.
به خاطر همین کلمات ناشناخته، مترجمان اولیه اغلب مجبور بودن کلماتی که ایوب برای توصیف وضعیتش استفاده میکرد رو به مجازات ترجمه کنن.
آها، پس از همینجا شروع شد.
آره، همین یه انتخاب کلمه باعث شد خواننده ها فکر کنن ایوب توی دادگاه کیفری داره محاکمه میشه.
چه اشتباه بزرگی.
ولی والتون با بررسی متون همعصر خاورمیانه باستان نشون میده که ریشه بعضی از این کلمات اصلا ربطی به جرم و مجازات نداره.
پس به چی ربط داره؟
مربوط به اختلافات و دعاوی مدنیه، نه کیفری.
وای، یعنی دعوای حقوقی بین دو نفر، نه دادگاه مجرمانه. همین یه تغییر کوچیک تو درک زبان کل صحنه داستان رو برای ما عوض میکنه.
دقیقاً. و ما رو از اولین اشتباه بزرگمون نجات میده.
این فوق‌العاده است. پس زبان متن ناخواسته ما رو به این سمت هل داده که فکر کنیم ایوب روی صندلی اتهام نشسته.
آها. و ایوب هم دقیقاً تو همین تله میفته.
این ما رو میبره به قلب ماجرا. وقتی ایوب همه چیزش رو از دست میده و تو خاکستر میشینه، خودش درباره این موقعیتی که توش گرفتار شده چه فکری میکنه؟
خب اون درگیر یه مصیبت ویرانگره، اما تصور میکنه که داره محاکمه میشه. یعنی فکر میکنه متهمه، یه پرونده کیفری کاهنی
که خدا دستگیرش کرده.
آره، فکر میکنه خداوند اونو به خاطر کار اشتباهی که مرتکب شده دستگیر کرده و داره مجازاتش میکنه.
و دوستاش چی؟ اونم که میان دلداریش بدن.
اونا هم دقیقا همین ذهنیت رو دارن. مدام بهش میگن حتما خطای بزرگی کردی که داری همچین تقاص سنگینی پس میدی. اعتراف کن تا بخشیده بشی.
چه دلداری دادنی واقعا.
آره.
خب وقتی ایوب میبینه تو این پرونده کیفری راه به جایی نمیبره و وجدانش هم میگه بیگناهه، سعی میکنه استراتژی حقوقیش رو تغییر بده.
یعنی چی کار میکنه؟
تلاش میکنه خودش رو تبدیل به شاکی یه پرونده مدنی کنه. فریاد میزنه که به من ظلم شده، من بیگناهم و باید برای این رنجها غرامت بگیرم.
پس میخواد خدا رو بکشونه تو دادگاه. دقیقاً. میگه خدا باید بیاد دادگاه و پاسخگو باشه.
اما صبر کن. اگه ما آیات ابتدایی کتاب رو با دقت بخونیم، متوجه یه تضاد بزرگ میشیم. تو همون صفحه اول، تو اون گفتگوی معروف بین خدا و اون دادستان کیهانی،
همون شیطان یا همون مدعی العموم.
آره همون. خود خداوند به پارسایی و درستی بی‌نقص ایوب شهادت میده. یعنی خواننده از همون ثانیه اول میدونه که ایوب کاملا بیگناهه.
دقیقاً.
پس تعلیق داستان اصلا درباره این نیست که آیا ایوب گناهکاره یا نه. این تعلیق کاملا برداشته میشه.
این موضوع زاویه دوربین رو به کل تغییر میده.
پس اگه ایوب متهم نیست، تو این دادگاه چه نقشی داره؟
این همون کلید طلایی دکتر والتونه. حقیقت پنهان داستان اینه که ایوب تو این دادگاه کیهانی نه متهمه و نه شاکی.
پس چیه؟
اون در واقع شاهد اصلی دفاعیاته.
شاهد اصلی؟
وای آره. تمام رنجهای اون در واقع ارائه شواهد توی پرونده خیلی بزرگتره. هرچند خود ایوب تو تمام طول داستان هرگز این موضوع رو نمیفهمه.
تفلک. تا آخرش فکر میکنه مرکز این بحرانه.
دقیقاً.
این کشف تمام تصورات من رو به هم میریزه. میدونی این دقیقاً شبیه به وضعیت یه بازیگره که رفته روی صحنه تئاتر و با تمام وجود داره دیالوگ‌های یه درام حقوقی رو بازی میکنه.
همراه با اشک و فریاد؟
آره، در حالی که کارگردان تو پشت صحنه داره ازش یه مستند کاملاً متفاوت فیلم برداری میکنه.
عجب مثال دقیقی. ایوب فکر میکنه داستان درباره اثبات بیگناهی اونه، اما در واقع اون فقط یه ابزار یا یه شاهد کلیدیه برای اثبات یه ادعای خیلی عظیمتر.
خب این تحلیل یه سوال خیلی بدیهی رو به ذهن میاره. اگه تعلیق داستان از روی بیگانگی ایوب برداشته شده و اون فقط یه شاهده، پس دوربین این کارگردان کیهانی دقیقاً روی کی زوم کرده؟
اینجاست که ماجرا جذاب میشه.
شخصیت اصلی این داستان واقعا کیه؟
شخصیت اصلی این داستان خود خداست.
خود خدا؟
آره، این یه تغییر پارادایم خیلی مهمه. کتاب ایوب برخلاف تصور رایج و سنتی اصلا درباره شخص ایوب نیست.
ولی حضور ایوب که خیلی پررنگه.
قطعاً حضور پررنگی داره، اما هدف نهایی متن معرفی، تحلیل یا حتی الگو ساختن از ایوب نیست. دکتر والتون خیلی تاکید میکنه که ایوب به هیچ وجه قرار نیست یه الگو برای ما باشه.
ولی ما همیشه از صبر ایوب حرف میزنیم.
میدونم. اما اگه متن رو بخونیم میبینیم واکنش های اون تو طول کتاب همیشه هم صبورانه نیست. اون گاهی تلخه، گاهی پرخاشگرانه برخورد میکنه. حتی روز تولدش رو نفرین میکنه.
پس چرا بهش میگن کتاب حکمت؟
چون تو دسته‌بندی متون باستانی کتاب حکمت محسوب میشه. و تو سنت خاورمیانه باستان حکمت در نهایت همیشه درباره شناخت امر الهی و چگونگی کارکرد جهانه،
نه یه دستورالعمل اخلاقی برای انسانها.
دقیقاً. پایان داستان اهمیتی نمیده که ما درباره ایوب چه فکری میکنیم. مهم اینه که تو پایان برداشت ما از خدا چطور شکل گرفته.
اما بیا منطقی باشیم. وقتی اسم یک کتاب با فونت درشت روی جلد نوشته شده ایوب، طبیعیه که ذهن خواننده شرطی بشه تا اونو قهرمان داستان بدونه.
آره، کاملا حق داری.
این یه یادآوری عالی برای همه ماست که چقدر راحت ممکنه تو تله نامگذاری ها بیفتیم و پیام اصلی منابع رو کاملا گم کنیم.
100%.
بسیار خوب. پس اگه دوربین از روی ایوب چرخیده و روی خدا زوم کرده، حتما این متن میخواد یه معمای بزرگ الهیاتی رو حل کنه.
چه معمایی؟
احتمالاً هدف کتاب اینه که به ما نشون بده چرا خدا در برابر رنج انسانهای بیگناه عادله. قرار هست به ما ثابت کنه که عدالت خدا چطور کار میکنه، مگه نه؟
خب. شما دقیقاً دست گذاشتی روی بزرگترین و خطرناکترین تله‌ای که خواننده‌ها توش می‌افتند.
یعنی بازم اشتباه کردم؟
آره، خیر. کتاب ایوب اصلاً درباره عدالت خدا نیست، بلکه درباره حکمت اونه.
حکمت؟ چه فرقی می‌کنه؟
ببین، وقتی ما کتاب رو با این پیش‌فرض می‌خونیم که قراره تو پایان عدالت خدا در برابر رنج ایوب توجیه یا اثبات بشه، با خوندن فصول پایانی به شدت سرخورده می‌شیم.
چرا؟
چون وقتی تو اواخر داستان خداوند بالاخره از دل یک طوفان عظیم ظاهر میشه و حرف میزنه، حتی یک کلمه هم برای دفاع از عدالت خودش به زبون نمیاره.
واقعا؟ اصلا دفاع نمیکنه؟
اصلا وارد این بازی حقوقی نمیشه. هیچ دلیلی هم برای رنجای ایوب ارائه نمیکنه.
این ادعا واقعا سنگینه. چطور ممکنه بحث عدالت تو برابر رنج بزرگترین سوال فلسفی بشریته؟
درسته. ولی برای درک چرایی این موضوع باید ببینیم ارزیابی عدالت اساساً چطور کار میکنه.
خب چطور کار میکنه؟
توی دادگاه واقعی انسانی قاضی و هیئت منصفه بر چه اساسی حکم میدن که عدالت اجرا شده یا نه؟
خب بر اساس شواهد و مدارک دیگه.
دقیقاً. اونا به تمام اطلاعات، انگیزه ها و شواهد دسترسی دارن. قضاوت درباره عدالت نیازمند داشتن تصویر کامله.
آها، متوجه شدم.
اما ما انسان ها تو مقیاس کیهانی هرگز و تو هیچ شرایطی تمام قطعات اطلاعات رو تو دستمون نداریم. ما نمیتونیم روی صندلی هیئت منصفه بشینیم و درباره عادلانه بودن کار خدا قضاوت کنیم.
چون پرونده کامل هرگز دست ما نیست.
بله، اما دکتر والتون یه قدم عمیق‌تر میره و یه مشکل بزرگ الهیاتی رو تو خود عبارت خدا عادل است باز میکنه.
چه مشکلی؟ گفتن این که خدا عادله به نظر میرسه پایه‌ای ترین و بدیهی ترین باور تو همه ادیان باشه.
مشکل ظریفه اما خیلی مهمه. وقتی ما میگیم خدا عادل است، در واقع تو ذهنمون فرض کردیم که یه استاندارد بیرونی مستقل و از پیش تعیین شده به نام عدالت وجود داره.
خب
و حالا خدا تلاش میکنه رفتار و تصمیمات خودش رو با اون استاندارد تطبیق بده.
وای، چه نکته ظریفی. انگار عدالت یه خطکش کائناتیه که خدا مدام خودش رو باش اندازه میگیره.
آفرین، دقیقاً، تا مطمئن بشه اشتباه نکرده. اما تو متون حکمت باستانی خدا مشروط یا وابسته به هیچ چیز بیرونی نیست. اون مجبور نیست خودش رو با چیزی بیرون از ذات خودش هماهنگ کنه. در واقع این عدالته که از درون ذات و حکمت او میجوشه.
پس خطکش خودشه.
آره. به همین دلیل کتاب ایوب اصلا تلاش نمیکنه عدالت خدا رو با معیارهای انسانی توجیه کنه، بلکه حکمت بی‌نهایت اون تو اداره کائنات رو به تصویر میکشه.
حکمتی که ما نمیتونیم کامل درکش کنیم.
دقیقاً. حکمتی که ساختار پیچیده جهان رو مدیریت میکنه و ابعادش خیلی فراتر از ذهن ماست.
اجازه بده اینجا یه لحظه ترمز کنیم و از زاویه دید یه آدم رنج کشیده به ماجرا نگاه کنیم.
حتما.
این ایده که خدا در حال اداره یه حکمت پیچیده و فراتر از درک ماست راستش از نظر فلسفی و روی کاغذ خیلی زیباست، اما برای کسی که تو همین لحظه روی تخت بیمارستانه، پذیرش این موضوع فوق‌العاده سخته.
میفهمم چی میگی. حتی خشمگین کننده است.
آره. این دقیقاً شبیه به اینه که شما توی سیستم اداری گیر افتادید، تمام زندگیتون داره نابود میشه و مدیر اون سیستم میاد و به شما میگه ببین من دقیقاً میدونم پشت پرده چه خبره، اما تو سطح دسترسی امنیتی لازم برای فهمیدنش رو نداری.
عجب مثالی.
خب، آیا این جواب انسان رو احساس ناتوانی نمیده؟ وقتی به ما میگن ما هرگز قطعات کافی برای فهمیدن چرایی رنج هامون نخواهیم داشت، ما با این خلا باید چیکار کنیم؟
این واکنش و این خشم کاملا طبیعیه و نکته شگفت‌انگیز اینه که خود متن ایوب هم این احساسات رو به رسمیت میشناسه.
یعنی سانسورشون نمیکنه؟
نه، فریادهای ایوب تو طول داستان اصلا سانسور نمیشن، اما این بنبست ما رو به قلب تحول درونی داستان میرسونه.
چه تحولی؟
اگه ما نمیتونیم دلیل و چرایی رنج رو بفهمیم، پس این متن میخواد چه ابزاری به ما بده؟ پاسخ اینه، کتاب ایوب اصلا نیومده تا به ما یاد بده که چگونه درباره خود رنج فکر کنیم.
پس چی میخواد بگه؟
میخواد به ما یاد بده که هنگام رنج کشیدن چگونه درباره خدا فکر کنیم.
آها، پس در واقع میخواد بگه به جای اینکه انرژیمونو صرف حل کردن معمای درد بکنیم، تمرکزمونو بذاریم روی حفظ ارتباطمون با منبع هستی.
بله، و این انتخاب خیلی دشواریه. وقتی پایه‌های زندگی فرو می‌ریزه، ما چند تا راه داریم.
مثلا چی؟
آیا خدا رو یه ظالم بی‌رحم می‌بینیم؟ آیا اونو یه ساعت‌ساز غافل می‌دونیم که جهان رو ساخته و رها کرده؟ یا اصلا ازش رو برمیگردونیم و کاملا نادیدش می‌گیریم؟
و ایوب کدوم راه رو میره؟
جالب اینجاست که ایوب با وجود تمام خشم و فریادهاش هرگز ارتباطش رو قطع نمی‌کنه. اون شکایت می‌کنه، اما شکایاتاش رو به خود خدا میگه.
یعنی حضور خدا رو تو زندگیش حفظ می‌کنه.
دقیقاً. و این ما رو به سمت درخواست اصلی کتاب می‌بره. کتاب به ما پاسخ نمیده، بلکه از ما می‌خواد اعتماد کنیم.
راستش این کلمه اعتمادم از اون کلماتیه که خیلی راحت به زبون میاد.
درسته، اما اینجا معنای متفاوتی داره. ببین، اگه خدا تو اون طوفان ظاهر میشد و یه لیست بلند بالا از دلایل منطقی رنج ایوب رو بهش میداد، دیگه اصلا نیازی به اعتماد نبود.
خب آره، چون همه چیز منطقی و روشن بود.
دقیقاً. اگه شما تمام پاسخ‌ها رو بدونید، ایمان و اعتماد تبدیل به یه محاسبه ریاضی میشه. اعتماد دقیقاً تو نقطه‌ای معنا پیدا می‌کنه که تاریکی مطلقه و شما هیچ پاسخی ندارید.
یعنی واکنشی به محدودیت‌های فکری خودمون.
آره، تو برابر عظمت جهانی که نمیتونیم کدهاش رو رمزگشایی کنیم.
و این بحث اعتماد مرا میرسونه به همون سوال بنیادینی که تو فصل اول کتاب مطرح میشه. سوالی که به نظرم قلب تپنده تمام این بررسی موشکافانه امروزه.
همون سوال دادستان کیهانی.
آره، وقتی از خدا میپرسه آیا ایوب تو رو برای هیچ میپرسته؟ یعنی آیا اون بدون چشم داشت به تو وفاداره؟
این سوال خیلی عمیقه.
میدونی وقتی روی این سوال دقیق میشیم، شبیه به یه سیلی بیدار کننده برای انسان مدرنه. ما ناخودآگاه شرطی شدیم که جهان و حتی خدا رو مثل یه ماشین فروش خودکار ببینیم.
ماشین فروش خودکار؟ چه جالب.
آره، همون دستگاهایی که سکه میندازی خوراکی میگیری. ما فکر میکنیم اگه سکه آدم خوبی بودن رو یا سکه کمک به دیگران رو داخل شیار این ماشین بندازیم، کائنات موظف دکمه پردازش رو بزنه
و از پایین پاداش تحویل بده.
دقیقاً، رفاه، سلامتی و زندگی بی درد سر تحویل بده. ما فکر میکنیم با خوب بودنمون هستی به ما بدهکار میشه.
چه استعاره دقیقی. تصویر ماشین فروش خودکار دقیقاً همون چیزیه که کتاب ایوب میخواد در هم بشکنتش.
چطوری؟
چالش اون دادستان کیهانی اینه که اگه انسانها فقط به خاطر دریافت نعمت و رفاه آدمای خوبی هستن، پس پارسایی و نیکی اصلا وجود خارجی نداره.
واه، پس فقط یه تجارته.
دقیقاً، فقط یه استراتژی تجاری هوشمندانه است برای داشتن یه زندگی راحت‌تر.
پس رنج این وسط چه نقشی داره؟
رنج ابزاریه که نشون میده آیا پارسایی یه انسان واقعیه یا فقط یه معامله سودآور بوده. داستان میخواد بپرسه آیا ما حاضریم تو مدار نیکی بمونیم حتی وقتی هیچ سودی برامون نداره؟
حتی وقتی این ماشین فروش خودکار سکه ما رو میبله و هیچی هم بهمون نمیده.
آره، و حتی به ما آسیب میرسونه. آیا میتونیم خوبی رو صرفاً به خاطر خود خوبی انتخاب کنیم؟ این همون درک عمیقیه که ایوب تو نهایت بهش میرسه.
نه، پیدا کردن دلیل رنجاش.
نه، بلکه کشف ماهیت پارسایی بدون قید و شرط.
این زاویه دید تمام انتظارات ما رو زیر و رو میکنه. میدونی داشتن انتظارات غلط چه از زندگی باشه، چه از اطرافیانمون و چه از متون کهن تو نهایت فقط به یه مقصد ختم میشه.
ناامیدی مطلق.
دقیقاً. وقتی ما با توقع خوندن یه معمای جنایی یه درام روانشناختی رو میخونیم، هم از داستان لذت نمیبریم و هم پیام نویسنده رو نابود میکنیم.
100% درسته.
ولی وقتی پیشفرض هامون درباره عدالت شرطی، دادگاه کیفری و ماشین پاداشدهی رو دور میریزیم، ناگهان همون متن باستانی گیج کننده تبدیل به چشمه ای از خرد میشه.
خردی که مستقیماً با تاریک ترین لحظات زندگی ما صحبت میکنه.
و خب زیبایی این خرد باستانی تو اینه که فقط تو قفسه الهیات باقی نمیمونه.
منظورت چیه؟
ببین، اگه کتاب ایوب با تمام اون زبان پیچیدش به ما میاموزه که رابطه واقعی با امر الهی نباید معاملاتی و شبیه به همون ماشین فروش خودکار باشه، این موضوع بازتاب خیلی تکان دهنده‌ای تو روابط روزمره خودمون پیدا میکنه.
آه، یعنی میتونیم این ذره بین رو از روی متن برداریم و روی زندگی خودمون بذاریم.
دقیقاً، این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. این همون جاییه که حکمت متن یقه ما رو میگیره. اگه خداوند از ما میخواد که درستی و وفاداری رو برای هیچ و بدون چشم داشت حفظ کنیم، ما با عزیزانمون چطور رفتار میکنیم؟
سوال سختیه.
آره؟ آیا ما دوستانمون، شریک زندگیمون یا خانواده خودمون رو واقعاً برای هیچ دوست داریم؟ یا تو اعماق تاریک وجودمون ناخودآگاه داریم حسابداری عاطفی میکنیم؟
حسابداری عاطفی؟ تعبیر عمیقیه.
آیا عشق و احترام ما به دیگران هم مشروط به دریافت پاداش و توجهه؟ و اگه روزی بنا به هر دلیلی مثل یه بیماری سخت یا یه بحران روحی این مزایا و برگشت سرمایه های عاطفی قطع بشن، آیا محبت ما هم مثل غبار تو باد گم میشه؟
واقعا جای تأمل داره.
آیا ما تو زندگی عزیزانمون شاکیه یه پرونده ایم که مدام طلبکاره، متهمی هستیم که مدام دفاع میکنه، یا فقط یه شاهد وفاداریم که تو تاریکی هم کنار اونا میسته؟ خب این سوالیه که پیشنهاد میکنم امروز وقتی دایید چای مینوشید یا قدم میزنید با خودتون به همراه ببرید و بهش فکر کنید.
و یادتون نره گاهی اوقات ما فقط باید دست از تلاش برای چیدن قطعات پازلی که اصلاً متعلق به تصویر روبروی ما نیستن برداریم.
و به عظمت معماری که تو برابر ماست اعتماد کنیم. ممنون که تو بررسی عمیق امروز ما همراه بودید. تا دفعه بعد کنجکاو بمونید.